بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. سال گذشته تا پایان آیه 112 سوره مبارکه توبه بحث شد. امسال به لطف و عنایت الهی آیه 113 سوره مبارکه توبه شروع می شود. در این کریمه فرمود این حق برای پیغمبر علیه و آله آلاف و تحید و سنا و برای مؤمنین نیست که برای مشرکان استغفار بکنند. یعنی هیچ مسلمان موحدی حق ندارد برای مشرک طلب مغفرت بکند. این جواز تکلیفی باید به استناد یک حق وضعی باشد. آیا چنین حقی برای موحد هست یا نه؟ و حق را هم باید ذات اقدس اله تعیین کند، چون هر حقی از خداست. الحق من ربک، چه در سوره تو مبارکه آل عمران چه در سوره بقره ثابت شد. حق را از حکم خدا استنباط بکنند، نه حق را از طبیعت، نه حق را از قرارداد اجتماع، نه حق را از سنن و آداب و فرهنگ مردم بمانند. زیرا هر موجود ممکنی اگر اصل هویتش به خدا وابسته است، همه شؤون او را هم باید خدا تأمین بکنه. هر گونه حقی را باید ذات اقدس اله که حق محض است تأمین کند. الحق من ربه. جزا برای اینکه ثابت بشود آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین مؤمنین چنین حقی را دارند، باید ببینیم این حق را خدا برای اونها قرار داد یا نداد. می فرماید ما کان للنبی و المؤمنین و الذین آمنوا ان یستغفروا. یک وقت از نهی ابتدایی است که فرونکار را نکنید، لا تفعل. یک وقت صورت نهی نیست اما به صورت نفی جواز ذکر شود که لا یجوز یا لا یحل مانند. یه وقت از منشأ این حکم نفی می شود و این تعبیر است که اصلا پیامبر چنین حقی را دارد. وقتی ما کان للنبی شد، یعنی لا یحل له لا یجوز له و مانند آن، که نفی جواز، نفی حلیت و مانند آن به استناد نفی حق است. همو چنین حقی برای پیامبر نیست و چنین حقی هم برای مؤمنین نیست. مطلب دوم آن است که اگر مطلب مهم باشد، نظیر اون چی که در این کریمه است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین جداگانه ذکر می‌شوند. اما اگر جزء مطالب عادی باشد، با یک تکلیف عام هر دو وضعشون روشن می‌شود. یا خطاب عموم است مثل یا ایها الذین آمنوا، یا خطاب به رسول اکرم است که شامل همه بشود. اما در این گونه از موارد که محل ابتلای مسلمین بود، صریحا از هر دو نام میبرد، اما نه پیغمبر حق دارد نه مؤمنین حق دارند. ما کان للنبیه فالذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. این تلیعه آیه. اما سوال در این است که این آیه در چه فضایی نازل شده است، این نازل به چه حکمی است. در شأن نزول این آیه آرایی ارائه شد، یکی این که مؤمنین وقتی فهمیدن بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست و مؤمنان و وحدان به بهشت می روند و دیگران گرفتار جهنمن، خواستن برای گذشتگانشون طلب مغفرت کنن که اونها در قیامت معذب نشوند. و احیانا می گفتن که این کار جایز است که انسان برای مشرک طلب مغفرت بکنه، به دلیل اینکه آذر عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله، عموی است ابراهیم و نبینا و آله علیه السلام، مشرک بود و است ابراهیم برای او طلب مغفرت کرد. بنابراین چون خطر سوخت و سوز قیامت برای نیاکان هست و چون وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه برای عمویش آذر طلب مغفرت کرد، ما این کار رو بکنیم. این یک شعر که آیه نازل شد چند حقی نداره. دوم این که گفتم شعر نزول این آیه این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در دوران خردسالی مادرش را از دست داد، بعد از مهاجرت از مکه به مدینه گاهی در ابوا سری به قبر مادرشون می‌زدند، به کنار قبر مادرشون برای او طلب مغفرت می‌کردند. این آیه نازل شد که هیچ کس نمی‌تواند برای گذشتگانش رو برای مشرک رو نزدیکانشون باشن طلب مغفرت. شأن نزول سوم که گروهی از اهل سنت دامن میزنن، میگن این مربوط به ابی طالب سلام الله علیه است که پیغمبر خواست برای ابی طالب طلب مغفرت بکند، این آیه نازل شد که معاذ الله چون اون مشرکان از دنیا رفت شما حق به استغفار ندارید. ضعیف‌ترین و بی‌پایه‌ترین شأن نزول همین سومی است که نه سند معتبری دارد نه شواهد دیگر رو تأیید میکند. سندش معتبر نیست، توی روایت ضعیف و مرسلی است. شواهد دیگر تأیید نمیکند برای اینکه براهین فراوان اقام شده است که وجود مبارک ابی طالب سلام الله علیه نه تنها مسلمان موحد بود بلکه جزء سابقین در اسلام و توحید بود و اصلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دامن ابی طالب تربیت شد. بعد از اینکه پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد و او در کفالت جدش عبدالمطلب به سر می برد، بعد از این مدتی هم عبدالمطلب در گذشت. هنگام مرگ عبدالمطلب که فرا رسید، این عائله خود مخصوصا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که بالاخره دوران نوجوان کودکی او بود، این را به فرزند خود ابی طالب سپرد. عبدالمطلب دارای فرزندان زیادی بود، عباس بود و یکیش هم ابی طالب بود. عباس وضع مالیش خوب بود، مناسب بود. بعضی از این فرزندان عبدالمطلب هم وضع مالیشون خیلی خوب بود، هم از ابو طالب بزرگتر بودن، ولی عبدالمطلب این کار را نکرد. وجود مبارک پیغمبر را به شخص ابی طالب سپرده است. کرامت اخلاقی او، بزرگواری او، حسن سیرت و سریرت او باعث شد که عبدالمطلب او را شایسته این کار بداند و پیغمبر را به او بسپارد. و ابو طالب سلام الله علیه وقتی که کرامت‌های فراوانی از وجود مبارک پیغمبر دید، او رو در استصفا و امثال استصفا می‌بردن، از او کمک می‌گرفتن، به بهره‌های فراوان معنوی از وجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیب ابو طالب شد. شعرهای بلند و کوتاهی هم در مدح پیغمبر گفته است. به این ناچار بود ایمانش رو مکتوم بکند تا بتواند در اون خفقان جاهلی از پیغمبر حمایت بکند. بنابراین اون تنها مسلمان و موحد بود، بلکه جز سابقین در اسلام و توحید بود. اینها شواهد دیگه. به بحث‌های فراوانی هم مرحوم علامه امینی رضوان الله تو القدیر مطرح کردن درباره عظمت ایمان و شرفات وجود مبارک ابی طالب. پس ضعیف‌ترین سخن این است که شأن نزول آیه ابی طالب باشد. درباره قبر مادر پیغمبر اون هم روایت باید معتبر باشد که چنین چیزی نیست. میمونه همین سخن معروف به این اهل تفسیر که بسیار از بزرگان اهل تفسیر رو نقل کردند که مسلمان‌ها در صدر اسلام به این فکر بودن که برای نیاکانشون طلای مغفرت کنن، چون فهمیدن جهنم و بهشت چی. آیه نازل شد، اونا که مشرک بودن برای اونا طلب مغفرت بچی ندارن. پس ما کال للنبیه والذین آمنو ان یستغفر للمشرکین. و اگر شما به این فکر بودید که همونطوری که وجود مبارک ابراهیم برای آزر طلب مغفرت کرد شما هم این کارو بکنید، شما باید که چند مطلب را درباره حضرت ابراهیم بررسی بکنید. اولا حضرت ابراهیم درباره عمویش آزر یه وعده‌ای داد که اگر تو دست از این الحاد و شرک برداری، من برای تو از طرف از خدای سبحان طلب آمرزش می‌کنم. این وعده را اول داد. و برای این که به این وعده وفا بکند، هدایت او را از ذات اقدس اله و گذشت گناهان او را از ذات اقدس اله برخواست میکرد قبل از ورود نهی و قبل از تبیین عداوت. بعد از این که معلوم شد این لیاقت و قابلیت مغفرت را ندارد، جدن اعلان تبرع کرد و موضع گرفت، گفت اینی بری امه. پس اول درباره عمویش برای این که او را تشویق بکند به اسلام وعده طلب مغفرت داد و به این وعده عمل می کرد قبل از تبیین عداوت او، تا اون زمانی که احتمال می داد این دعا و نیایش درباره او اثر بود. بعد از اینکه معلوم شد این شدیداً دشمن دین است، از او تبری جست. مطلب دیگر است که وظیفه ما این است که هم در تولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه را اسوه قرار بدیم، هم در تبری. هر کرا خلیل حق با او تولی داشت ما اهل ولای او باشیم، هر که را خلیل حق از او تبری داشت ما اهل تبری باشیم. این را در سوره مبارک ممتحنه به ما دستور دادن که شما در تبری او را اسوه خود قرار بدید. مطلب پایانی آن است که مبادا بین اون چی که در این فضاها مطرح است، یعنی که در سوره مریم، که در سوره توبه که محل بحث است، که در سوره شعرا، که در سوره ممتحنه، که در باره اب عنوان اب حضرت خدیج مطرح است، با والد اشتباه بشود. تو بحثای قبل، یعنی دستور مبارک بقره اونها این بحث گذشت، یعنی دو فصل است، دو مقام است. یک مقام مربوط به اب که عنوان اب در مطرح است، نظیر اون چه که در سوره توبه هست، در سوره مریم هست، در سوره شعرا هست، در سوره ممتحنه که مربوط به اب، که اب بر امو اطلاق میشه و بر خیلی. یکی این که مربوط به والد هست، والد یک جای قرآن هست و اون هم در زمان پیری ابراهیم خلیل است که دیگه همه چی برای او روشن شد، ولی برای والدش طلب مغفرت میکنه. این را بزرگانی از اهل تفسیر مخصوصا سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله تحلیل کردن که پدر ابراهیم خلیل موحد بود. این کلمه اب هم بر والد اطلاق می شود، هم بر کفیل اطلاق می شود، هم بر عمو اطلاق می شود و فلان. اما والد فقط بر پدر اطلاق می شود. یک جای قرآن هست، اونم زمان پیری ابراهیم خلیل است که همه چی برای او روشن شده. وقتی هم که فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من، این مربوط به عموی اوست. همین سوره مبارکه توبه و سایر آیات که دارد، وقتی برای او روشن شد که دشمن خداست، از او تبری جست، همین قرآن دارد به این که ابراهیم خلیل در زمان پیری گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر ابراهیم اسماعیل و اسحاق بعد ربنا اغفر لی و لوالدی للمؤمنین. پس معلوم می شود که دو تا فصل است، نه دو تا فرق، نه تنها دو تا مطلب، دو تا فصل کاملا از هم جداست. یه فصلی فی ما یرجو الی والده علیه السلام، یه فصل فی ما یرجو الی ابیه که بین هما بون و بعید. پدر او موحد بود، مسلمان بود و تا آخرین لحظه خلیل حق برای او طلب مغفرت کرد. حالا اجمالا اون آیات رو هم بعد عرض میکنیم. پس و ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. راه عقلیش هم برای نفی این حق باز است، برای اینکه مشرک هر گونه پیوندی بین خود و خدای خود را قطع کرد، این باید اعتصم به حبل الله باشد، این حبل را منقطع کرد، هیچ رابطه بین او و بین خدای او نیست. لذا در همین سوره مبارکه توبه در بحثار سال گذشته آیه 80 به این صورت توضیح داد شد که درباره منافقین خدای سبحان می‌فرماید که استغفار بکنی که استغفار نکنی لغوه، برای اینکه قابل بخشش نیستن، یعنی رابطهشون رو با خدا قطع کردن. خب کسی که خدا را قبول ندارد و دشمن با مکتب خداست، شما میخوایی بینشون رابطه برقرار کنی؟ آیه 80 سوره مبارکه توبه این بود که استغفر لهم فولات استغفر لهم، یعنی چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی بی اثر، کار لغویه. خب پیغمبر که کار لغو نمی کند، مؤمنم که کار لغو نمی کند، اونم لغو با خدا. یه وقت انسان با محاسن خودش بازی می کند، خب کار لغوی، یه وقتی با خدا نیایش می کند بازیگرانه، خب این صحیح نیست دیگه، بلکه جایز نیست، قوی هست. همون استغفر لهم اولا تستغفر لهم، چرا؟ این تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم، این رابطه شون رو با خدا قطع کرده. خب چطور ای کسی اهل ربا بود فعزن و به حرب من الله، با اینکه او کف شرک نیست، معصیت کبیره، اگه کسی عدو لله شد، مشرک شد، ملحد شد، منکر شد، در قبال والذین آمنوا اشد حبا لله، این والذین اشرکوا اشد عداوة لله شد، این چه طلب مغفرتیه؟ خدایا به کسی رحم بکن که تو را قبول نداره، یعنی لائق دریافت فیض نی، این کار لغوی. خب برهان مسئله پس در آیه 80 همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت. الان فرمود به ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مطلب دیگر این است که روابط اجتماعی برای سلسله از مسائل است، اینها در محدوده خودشون میتوانند اثر بگذارند، اما هرگز نسبت به نظام حاکم روابط علی و قوانین تکوینی اثر نمیذارند. حقی که در مسائل تکوین هست یا حقی که در مسائل نظری است حاکم بر روابط اجتماعی است. فرمود به این که ولو کانو اولی غربا، ولو مشکین از بستگان نزدیک شما باشن، گرچه ما گفتیم صله رحم بکنید، اقرباتون رو رعایت بکنید، اما در مسائل شخصی، نه مسائلی که به مکتب و دین و حقوق کلی برمیگردد، در محکمه قضا، در جریان حکم، در جریان شهادت، اونجا هم فرمود حق را بگوید ولو علا انفسکم او عزیز بل غربا. مبادا یه وقتی حق را علیه خودتون بود نگید، یا حق را علیه بستگانتون بود کتمان بکنید. پس حق را چه در مسائل شهادت، چه در مسائل قضا و حکم، و چه در مسائل نیایش و دعا، بعد اون روابط اجتماعی و خانوادگی باید مقدم بدارید. ولو کانو اولی غربا. خب مطلب دیگر این است که یه وقت انسان جاهل به موضوع است، این حکم مسئله، یه وقت جاهل به موضوع است، خب جاهل به موضوع رو فی اماره علمون، قبل از اینکه معلوم بشود این شخص مشرک است یا نه، ممکنه کسی طلب مغفرت بکند. حالا اون استغفارش اثر نکرده است، ولی او اقدام به کار لغو نکرده. این یک لغو فعلی نه لغو فاعلی. این زیدی که دعا کرده خدایا اون امر را بیامرز بازیگر نیست، گرچه دعای او بازیچه است، چون علم ندارد این شخص مدعون له مشرکه که. اما این وقت است من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه معلوم شد فلان شخص از اصحاب جحیمه، یعنی بعد از اینکه معلوم شد این شخص کسی است که استغفرت ام لم تستغفر لن یغفر الله لهم، این کار هم بازیچه و هم این دعا کننده و مستغفر بازیگر. بازی تو مسائل عادی با بدن خود با لباس خود حالا به حکمی دارد، ولی بازی با نیایش عبادت که در اختیار آدم نیست، که انسان با خدا بخواد بازی کند، فرمود این کار لغو رو نسبت در برابر ذات اقدس را نباید انجام بدی. پس قبل از تبیین شرک اون مدعوون را خب معذورید رفع مالای علمون، اما من بعد ما تبیین لهم انهم اصحاب الجحیم که نمیشه بازی کرد که. پس ما قال للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبیین لهم، که اون مشرکین اصحاب جحیم. بل همشون، چون الی آدم سلام الله علیه و اجمعین، همشون تقلب و کف ساجدین است، اینا من اسلاب متحره و ارحام طیب و طاهرن، اسلاب شامخن ارحام متحیرن، منطقه را چون سند روشنی نیست گفتن شما خیلی بحثای شجری نکنید، اونجا ممکنه به اشتباه بیفتید. خب بعد میتواند به این که شما که استدلال کردید گفتید به اینکه همون طوری که هست ابراهیم برای آزر طلب مغفرت کرد، ما هم برای مشرکان گذشته طلب مغفرت بکنیم، این استدلالتون تام نیست. حالا یا به عنوان جواب سوال است یا به عنوان تتمه استدلال قبلی اینها، نه به عنوان جواب سوال اشکال. میفهمد به ما قال استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایاهو. اینا که فکر میکردن این آیه مربوط به ابی طالب رضوان الله علیه هست، غافل از این که ابو طالب تقریبا 12 سال قبل از نزول این آیات رحلت کرده بود. ابو طالب در مکه رحلت کرده، اوائل بعثت رحلت کرده و این آیه در مدینه نازل شده، تقریبا سال 9 هجری نازل شده. حداقل 12 سال فاصله است بین مرگ ابی طالب و نزول این آیه. چگونه این آیه مربوط به این در احتضار از کنا خواستن بگن در زمان احتضار وجود بارک پیغمبر رفته برای ابی طالب طلب مغفرت بکنه، گفت تو بگو لا اله الا الله من برای ترمیم گذشته طلب مغفرت میکنم. او معاذ الله امتناع کرده از این که بگوید لا اله الا الله و موحد بشود. پس این به جعل نزدیکتر است. چون این همه مشرکانی که پسرانشون تلاش و کوشش کردن شهید شدن، خدمتی به اسلام کردن، چه استبعادی دارد که اونا هم از پیغمبر بخواهن که برای نیاکان ما طلب مغفرت بکن؟ چون که این کار کردن دیگه، خود درخواست کردن که برای نیاکان ما طلب مغفرت بکن. و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدتن و هدها ایاهو فلما تبین لهو انهو عدوون لله تبرع منهو. در سوره مبارکه مریم به این صورت وعده ابراهیم خلیل دست آمده است. آیه 43 به بعد سوره مبارکه مریم در جریان گفتگوی بین حضرت خلیل و عموی او آذر است که یا ابته نی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اونگاه جوابی که آذر به وجود باری که خلیل حق میداد این است: اراغب قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. این تهدیدی است که عمویش نسبت به حضرت ابراهیم روا داشته است که تو را رجم میکنیم و ترد میکنیم. احتمال اینکه استغفار حضرت ابراهیم برای آذر جنبه شخصی داشته باشد نه جنبه مغفرت الهی مطرح است، نظیر اونچه که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان جنگ احد نقل شد که وقتی چهره حضرت آغشته به خون شد، دندان حضرت شکست، به حضرت عرض کردن لو دعوت علیهم، ای کاش نفرین میکردی، حضرت تقوی نفت همون لم اب اصلا آنا اللهم مهدقومی فنهم لا یعلمون یا وقفه لهم. اونجا اللهم مهده محضوری ندارد، اما طلای مغفرت هم نقل شده است. میگن این طلب مغفرت طبق اون نقل ناظر به گذشت حق شخصی است که من از حق شخصی هم گذشتم، خدایا اینها را هدایت بکن، نه طلب مغفرت یعنی خدایا اینها را به جهنم نبر. پس مغفرت یعنی بخشش از حق شخصی هم مطرح است، چون که در اون جریان احد تر شده. اینجا هم که وجود مبارک خلیل حق بعدها میخواد استغفار بکند، گذشت از این تهدیدها و حق حقوق شخصی خودش است که آذر به اون حضرت گفت لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. اونگاه قال السلام علیک استغفر لک ربی انه کان بی حفیا. از این بخش سوره مریم استفاده نمی شود که وجود مبارک ابراهیم خلیل استغفار کرده است، وعده استغفار داد. اما از آیات محل بحث در سوره توبه معلوم شد استغفار شده، بعد به فعلیت رسیده که در دو ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان وعد موعدت این که وعده های یاهو معلوم بشه که اون وعده را انجاز کرده و عمل کرده. در سوره مبارکه شعرا به این صورت آمده است که برای عموی خود طلب مغفرت کرد که وقف لعبی انهو کان من الظالمین. صریحاً از عموی خود نام میبرد و طلب مغفرت میکند. آیه 86 سوره مبارک شعرا این است، بعدی که فرمود وجعل لسان صدق فی الآخرین وجعل من برثة جنت النعیم واغفر لعبی انه کان من الظالمین فلا تخزن یومی و بسمون. خب در سوره مبارکه توبه که محل بحث است، فرمود دیگه بعد از اینکه برای ابراهیم خلیل مسلم شد فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من، صریحا تبرئ کرد. و در سوره مبارکه ممتحنم فرمود اینکه شما هم در این تبرئ به اون حضرت تعصی کنید. آیه 4 سوره ممتحن این است که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک و ما املکو لکه من الله من شی، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ذیل آیه 4 در سوره مبارکه ممتحنه که جریان هست خلیل حق را از اون عموم تبری استثناء میکند، در آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه توبه صریحا تبری خصوصی را یادآور میشود که فرمود فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، یعنی وقتی برای خلیل حق مسلم شد که او دیگه اسلام را نمیپذیرد، تبرأ من ان ابراهیم الاواه حلیم که آیه 114 سوره مبارکه توبه است که محل بحث. اما در با حفظ همه این محدوده در سوره مبارکه ابراهیم آیه 41 به این صورت آمده است، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم. خب پس در همه اون بخشا مخصوصا در سوره مبارکه ابراهیم توبه سخن از عبس که بر آذر تطبیق شده، یک جا هم صریحا نام آذر را برده. در سوره توبه که محل بحث است همو تبرئ کرده، ولما تبین له انه عدو لله تبرئ. در سوره ابراهیم بخش پایانی عمر اون حضرت را ذکر میکند، چون در آیه 39 همون سوره ابراهیم دارد که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. خدا را شکر میکنم که در زمان پیری به من فرزندان صالح داد. حالا این زمان پیری ابراهیمه که همه چی برای او روشن شد. اگر در سوره ممتحنه هنوز بین راه بود، اگر در سوره مریم بین راه بود، اگر در سوره شعرا بین راه بود، در سوره توبه اواخر راه است و در سوره ابراهیم پایان راه. بلکه در سوره توبه فرمود بینگی فلما تبین له انه عدو لله تبرأ. اونگاه در بخش خط اون آخر خط عرض خدای مرا به پدر مرا به مؤمنین را بیاموز. پدر غیر از والد است. ربنا اغفر لی ولی والدی پدر و مادر مرا بیاموز. هم پدر او پاک بود هم بوشیر پاک خود. اینطور نبود که از این مشرکی موحدی در بیاد. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خب بنابراین این دو مطلب نیست، دو مسئله نیست که انسان کنار هم ذکر بکنه، چون جزء امهات است، جزء عقاید است، جزء مسائل کلامی است. دو تا فصل کاملا از هم جداست، ولو اون فصل 5-6 خط بیشتر نباشه. یه فصل فی ما یرجو الی والدیه علیه السلام، یه فصل فی ما یرجو الی ابیه ای آذر. اون آیات مال عموی و این آیات مال پدر و مادر او. اگر خواستیم قرآنی سخن بگیم میگیم والد و اب، خواستیم فارسی حرف بزنیم هر دو جا میگیم پدر، ولی اونجایی که خطر تشابه هست اصطلاح قرآنی رو حفظ بکنیم. اون فرض که ما یرجو الی والدیه که موحد بودن، حاک بودن، طیب و طاهر بودن، ببست. این مال پدر است که کلمه اب را بر خیلی اطلاق میکنن. قدر متقن و مسلم این اب همون آذر است که حالا عموی اوست مانند اون. پس این دو مطلب نیست که یه جا ذکر بکنیم که احیانا صدر و ساق با هم اشتباه بشه. دو فصل است، یعنی خط قرمز بینشونه. یکی فی ما یرجو الی والده، این فصل اول ولو 5 خط. یه فصل فی ما یرجو الی ابی که منظور آذر است، برای اینکه این در بخش سوره مبارکه ابراهیم حرف آخر زده، در سوره توبه اواخر حرف اوست، یعنی بعد اینکه روشن شد اینا مشکن تبرنه. اما در آخر خط که پیر شد، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. الحمدلله.